ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت یمن میگوید هنوز فرصت گفتگوی مشروط با حوثی‌ها وجود دارد. سومین روز مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در لوزان سوئیس در جریان است. خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن میگوید هنوز فرصت گفتگوی مشروط با شبه نظامیان حوثی وجود دارد. به گفته وی، به رسمیت شناختن عبدالربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری قانونی یمن از جمله این شرط هاست. وزیر خارجه یمن امروز در منطقه شرم الشیخ مصر به خبرگزاری رویترز گفت نشستن پای میز مذاکره همواره خواست ما بوده و هست، اما این مذاکره باید تحت مشروعیت رئیس جمهوری و دولت یمن باشد. ریاض یاسین همچنین ایران را به حمایت از حوثی‌ها متهم کرد و از ورود نیروهای ایرانی به صنعا پایتخت یمن صحبت کرد. همزمان حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن امروز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. سومین روز از دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در سطح وزیران خارجه دو کشور و معاونانشان در لوزان در سوئیس در جریان است. منابع خبری از لوزان گزارش دادند که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه نیز احتمالاً در روزهای آینده به این گفتگوها خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز این دور از مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد و از وجود اختلاف نظرهای میان طرفین خبر داد که به گفته او حل آنها نیازمند ارادگی سیاسی طرف مقابل است. ایران و گروه 5+1 پایان ماه مارس 11 فروردین را به عنوان مهلت خود برای رسیدن به توافقی سیاسی تعیین کردند تا پس از آن بتوانند تا پایان ماه ژوئن 3 دیگر به توافقی جامع بر سر برنامه هسته‌ای دست یابند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد و گفت بدون لغو تحریم‌ها ایران زیر توافق هسته‌ای نخواهد رفت. و همچنین به رعایت آنچه خط قرمزهای ایران در مذاکرات هسته‌ای خواند اشاره کرد و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق ایران توصیف نمود. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای 1 دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم احمد شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد. مقامات جمهوری اسلامی بارها از گزارش‌های احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند و هیچگاه به او اجازه ورود به ایران ندادند. روسیه خواهان توقف فوری هر گونه عملیات نظامی در یمن شده است. رؤسای جمهوری روسیه و ایران طی تماسی تلفنی تأکید کردند که حل مناقشه یمن تنها از راه گفتگوی ملی امکان پذیر است. به گفته معاون وزیر خارجه ایران که به روسیه سفر کرده، مسکو و تهران درباره تحولات یمن و سایر چالش‌های منطقه‌ای مواضع مشترک دارند. آنا رایسکایا.
به گزارش کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، عصر پنجشنبه طی تماس تلفنی از روند مذاکرات 6 قدرت جهانی با ایران استقبال و نسبت به نتیجه بخش بودن دور جدید گفتگوهایی که همان روز در لوزان سوئیس آغاز شد، ابراز امیدواری کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که رئیس جمهور ایران طی این تماس تلفنی از روسیه به عنوان کشور همسایه و دوست خواست نقش اساسی تری در مذاکرات ایفا کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر حضور خود در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران را منوط به نتایج روز نخست گفتگوها دانسته بود. جمعه ریا نوویسی به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که لاوروف احتمالاً عصر یکشنبه به لوزان سفر خواهد کرد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو توافق مذاکره کنندگان برای حل مسئله اتمی ایران را محتمل خواند.
برای دستیابی به نوعی توافق سیاسی خوشبینیم و در صورت مثبت بودن مذاکرات حضور وزیران خارجه میتواند این روند را تقویت کند. با در نظر گرفتن پیشرفت‌های کنونی احتمال پیوستن وزیر خارجه روسیه به مذاکرات کم نیست.
در حالی که اوضاع در یمن رو به وخامت نهاده، رؤسای جمهور روسیه و ایران طی تماس تلفنی در این باره نیز رایزنی کردند و بر اساس بیانیه کرملین، پوتین بر لزوم توقف فوری خشونت‌ها و تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز این بحران تأکید کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوالی که آیا مناقشه یمن می‌تواند مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت شعاع قرار دهد، گفت که این دو موضوع به هم مرتبط نیست و رهبران روسیه و ایران به طور مجزا این مسئله را بررسی کردند. رایزنی‌های تلفنی سران روسیه و ایران در پی آن انجام شد که پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران طی نشست مطبوعاتی در مسکو روابط روسیه و ایران را ممتاز و نمونه توصیف و بر هماهنگی رویکرد دو کشور در واکنش به تحولات منطقه‌ای تأکید کرد.
تهران و مسکو دارای دیدگاه مشترکی در قبال تحولات منطقه از جمله تحولات یمن هستند. معتقد هستیم منطقه تحمل جنگ جدیدی رو نداره و باید همه کشورهای منطقه تلاش کنند برای بازگشت صلح و ثبات و امنیت به منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ضمن تاکید بر لزوم پایان فوری مداخله نظامی در یمن هشدار داد که پیامد این گونه اقدامات میتواند فراتر از منطقه باشد. به نوبه خود سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را که از حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش به یمن حمایت کرده متهم کرد که وارد بازی بسیار خطرناک بر سر اختلاف میان سنی ها و شیعیان شده. پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در مسکو گفت که به جنگ نیابتی عربستان سعودی با ایران در یمن اعتقاد ندارد و مسائل داخلی را ریشه مناقشه یمن دانست. ماکسیم سوچکوف، کارشناس امور بین الملل، بر این باور است که مناقشه یمن می تواند به بزرگترین چالش روز تبدیل شود.
происходит сейчас в ближневосточном регионе это конфликт различным линиям противостояния которые в общем-то
начались مناقشه‌های خاورمیانه چندین محور دارند و موضوع جدیدی نیست، اما امروز با سایر مسائل جهان در هم تنیدند. نقش روسیه در این بحران جالب توجه است. جنگ نیابتی که این کشور برای دفاع از منافعش در اوکراین آغاز کرد، ظاهراً برای قدرت‌های خاورمیانه نیز الهام بخش بوده. اکنون عربستان به خود اجازه می‌دهد برای دفاع از منافع نفتیش کشور همسایه را بمباران کند. ایران نیز شورشیان حوثی را تسلیح و همزمان این موضوع را رد می کند. مشخصاً مسکو در این بحران جانب ایران را گرفته و در مقابل عربستان و آمریکا قرار دارد و هرچند مداخله مستقیم روسیه در بحران یمن را بعید می دانم، اما بعید نیست که مسکو در مقابله خود با غرب کارت اسلام را نیز به کار گیرد.
جمعه خبرگزاری ترتاس گزارش داد که ماه گذشته هیئت از انصارالله طی سفر به مسکو خواستار آن شده بود که روسیه در حل مناقشه یمن همچون در سوریه نقش فعالتری داشته باشد. مسکو دولت حوثی‌ها را به رسمیت نشناخته و اخیراً بر مشروعیت ریاست جمهوری عبدرب منصور هادی تأکید کرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گفتگوهای هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی ادامه دارد که بناست طرفین تا 11 فروردین 4 روز دیگر به چارچوب یک توافق یا دست کم یک تفاهم سیاسی دست پیدا کنند. اما چون این تفاهمی چقدر نزدیک است؟ هانا کاویانی از رادیو فردا در این باره با مدیر تحقیقات در شورای ایرانی آمریکایی که ماهاست این مذاکرات را در محل دنبال می‌کند گفتگو کرده و می‌پرسد در مهلت باقی مانده تا چه حد دستیابی به چنین تفاهمی امکان دارد. رضا مرعشی در لوزان سوئیس.
Well, I think the goal that both sides share, and frankly,
به نظر من هدفی که وجود دارد و آنچه که به صورت عمومی هم گفته شده این است که تا یک شنبه شب کار را تمام کنند. تا 29 مارس کار را تمام کنند و فرصت کافی برای کری بگذارند که به واشنگتن بازگردد و در جلسات محرمانه کنگره را در جریان بگذارد و اقدام این چنینی از سوی ایرانی ها انجام شود که دکتر ظریف به ایران بازگردد و مجلس و سایر مقام ها را در جریان بگذارد. اما داشتن هدف و رسیدن آن دو موضوع جدا از یکدیگر است. و در دیپلماسی این چنین است که وقتی می‌دانند که هنوز 24 ساعت یا 48 ساعت دیگر فرصت دارند از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و مثلا این گونه القا می‌کنند که یک یا چند موضوع خط قرمز است و سعی در امتیازگیری می‌کنند و این شاید موجب شود کار یکی دو روز بیشتر ادامه یابد، اما آن تصمیم گیری و مصالحه آخر مهم است.
Before they finally make that last painful compromise that can.
پس در مجموع معتقدید که ایران و پنج به علاوه یک میتونن به اون هدفشون در پایان این 4 ماه برسن؟
I think they can. Both sides have openly.
به نظرم می توانند. دو طرف هم گفتند که فکر می کنند این کار شدنی است و من به صورت محتاطانه خوشبینم که دو طرف توانایی این کار را دارند. البته تأکید هم می‌کنم که موانعی بر سر راه وجود دارد و هنوز ضمانتی برای این موضوع نیست. اما اگر نتوانند به نظر این شکست بزرگی خواهد
بود.
آقای مرعشی، اگر این تفاهم مشترک بر سر کلیات به دست بیاد به نظرتون چه موضوعاتی دستیابی به یک توافق نهایی رو میتونه تحت شعاع قرار بده؟ خطر اصلی در هفته های آینده تا مهلت تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع و کامل چه خواهد بود؟
From the end of March until the end of June when they're going to be drafting the final.
از آخر مارس تا آخر ژوئن من دو خطر اصلی رو می‌بینم. خطر بزرگ اول تندروها در واشنگتن و تهران هستند که ممکن است اقداماتی انجام دهند، از جمله اعمال تحریم‌های تازه توسط کنگره یا در تهران بخشی از حکومت که از سوی مردم انتخاب نمی‌شوند شرایط سخت‌تر و غیر معقولانه‌ای را برای توافق در نظر بگیرند. چنین وضعیتی میتواند دستیابی به توافق جامعه را سخت کند. اما صادقانه بگویم خطر بزرگتر رهبران سیاسی در هر دو پایتخت هستند که یا تمایل نداشته باشند یا نتوانند قدم‌هایی را بردارند که برای دستیابی به صلح لازم است، چرا که هر توافقی که در نهایت به دست آورند یک ریسک سیاسی خواهد بود و آنها نه تنها باید مردم را قانع کنند بلکه باید مقام‌های سیاسی تهران و واشنگتن را با آن همراه کنند. اینطور نیست که توافق به دست آید و پس از ارائه آن همه با آن موافق باشند. آنها باید این توافق را به اصطلاح بفروشند و این کار را باید به صورت مستمر و سریع انجام دهند. اگر تمایل کافی به این کار وجود نداشته باشد، این روند با خطر شکنندگی مواجه
است. And sell compromise. That is the biggest risk that I see going forward.
رضا مرعشی، مدیر تحقیقات شورای ایرانی آمریکایی، در لوزان با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات در سوئیس گفتگو می‌کرد. فشرده خبرها 23:30 ایران.